بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه روشنای احکام. انشاءالله در این برنامه پاسخگوی سوالات شما هستیم. راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن. عزیزانی که در ایران هستید، خارج از ایران هستید، به راحتی میتونید از طریق شماره تماسی که زیرنویس میشه تماس بگیرید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق پیام هم، چه در پیامک چه در فضای مجازی، میتونید مشارکت داشته باشید، سوالاتتون رو ارسال بفرمایید، انشاءالله پاسخگو هستیم. یه تغییری در جدول برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ایجاد شده و انشالله ما از این به بعد سه شنبه ها از ساعت 17:30 تا ساعت 18:30 خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما با حضور سرور عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. سلام علیکم و رحمت الله جان، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و امید به عافیت و سلامتی و عاقبت به خیری انشاءالله برای همه عزیزان.
خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام دست ما رسیده، منتظره تماس های مخاطبین عزیزمون هستیم. گفتن که چرا میگوین احکام خدا رو خدا گفته با اینکه در بعضی از احکام نظر مراجع با هم متفاوت است؟ محمد آقا از یزد این پیام رو فرستید.
این بحث خوبیه. البته این رو ما اصطلاحا بهش میگیم مبانی احکام، یعنی ریشه هاست. این خودش مسئله شرعی ما الان جواب بدیم، ولی بحث خوبیه. این چیزها اگر برای عموم مردم هم، نه حتی برای خواص، روشن بشه خوبه، دیدشون باز میشه. ببینید مجتهد وقتی که نظر میده، نظر برخواسته از یک سری منابع، یعنی اینجوری نیست که بی حساب و کتاب باشه. ولی اگه بی حساب کتاب باشه میگیم که عرض میشود که مثلا به جای اینکه مجتهد این نظر رو بده، خب بریم مثلا اون کشاورزه نظر بده، پزشک نظر بده. اینجوری که نیستش که. چرا ما میگیم خصوص مجتهد؟ به خاطر اینکه اون میتونه از یک سری از منابع اصیل که قرآن است، روایات پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین است و حالا بقیه ادله‌ای که هست مثل عقل و امثال اینا، میتونه احکام رو استنباط کنه، یعنی بیرون بکشه. بله، اگر بنا بود که مجتهد خودش احکام رو اختراع کنه، این حرف ایشون درست بود. میگفتیم این حکم را خدا نگفته، پیغمبر نگفته، مجتهد گفته. ولی الان حرف ما سر این است که مجتهد از خودش چیزی نمیگه. بله نظر میده، ولی این نظر برخواسته از اون منابع، یعنی اگر قرآن نبود، اگر سنت نبود، سنت یعنی روایات صحیح و اینا، اگر ادله نبود این نظر رو نمیداد. پس این نظر برخواسته از اون منابع. منابع کیه؟ قرآن. قرآن کیه؟ کتاب خداست.
بله.
روایات کیه؟ پیغمبر است و عرض می شود که ائمه،
اونم متصل به وحی.
خود قرآن فرموده ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی معصوم از هوای نفس چیزی نمیگه، اون چرا که میگوید از خدا میگوید. پس بنابراین اگر از قرآن، اگر از روایات، حتی از عقل، عقلم حکمش اگر قطعی باشه، حکم قطعی عقل با اون تعریف خاص خودش، نه هر عقلی ها که الان یکی در میاد میگه عقل من اینجوری میگه، نه اینا نیست، بحثای مفصل داره. حتی اگر حکم قطعی عقل باشه، شرع مقدس اون حکم رو تایید میکنه، حکم میشه شرعی. بنابراین مال که چی بهش میخوره؟ حکم شرعی. حکم شرعی یعنی چی؟ حکم شریعت، حکم دین. ما یه عبارتی داریم معروفه تو عالم طلبگی خودمون، میگیم هازا ما افتا به المفتی. مثلا فرض کن، مثال میزنم، نماز صبح دو رکعته، این فتوای مفتی است. مفتی اسم فاعله، یعنی فتوا دهنده. و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله. این خیلی مهمه. هر فتوایی را مجتهد بدهد همون حکم خداست. چرا؟ برخواسته از منابع ادله است، یعنی حتما از قرآن، حتما از روایاته. و این هم که خب معلومه دیگه. و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فهذا حکم الله. اون چیزی که در رساله اومده احکام اللهه. به این جهت ما میگیم این حکم خداست، ولو این که نظر مجتهد است. بله نظرشه ولی متصل به اون بنابه.
حالا دو تا نکته اینجا قابل توجه، یکی این که اینقدر تفاوت فتوا وجود نداره، یعنی توی مواضع ریزه، ولی تو چیز اصلی که ما اصلا تفاوت آنچنانی و همه تفاوت‌ها و اختلافات رو جمع کنی شاید به چند تا یک کتاب خیلی ریز رو الان جمع کردن، خیلی نازک هم هست، قطور هم نیست.
اختلاف فتاوا،
آره اختلاف فتاوا خیلی زیاد نیست. نکته دوم اینم که غالبا اینها در واقع چون برگرفته از در واقع دریافت از قرآن و روایات هست درسته، یعنی
مهم اینه که آیه اسمالی حجته. این رو شما میخواید بفهمید. معناش این است که خلاصه مقلد اگر ببینم ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال نیستیم که جواب خدا رو بتونیم بدیم. به خدا میگیم خدای خودت حجت کردی ما به این عمل کردیم، فتوای مجتهد حجت بود ما بهش عمل کردیم. بله ممکن است فتوای مجتهد خطا باشد، چرا؟ چون مجتهدم که امام معصوم نیستش که، مجتهدم از یه شهری از یه روستایی اومده تو حوزه علمیه با این فرایند خاص خودش به اجتهاد رسیده، به این مقام رسیده است. کس خاصی که نیستش که، تخصصشه. ممکنه هر تخصصی خطا برداره، پزشک هم ممکنه خطا بکنه، فرق نمیکنه. منتها این خطایی به اصل مسئله لطمه نمیزنه. یعنی اینجوری نیست که بگیم بله چون مجتهد ممکن است خطا کنه، تازه ما که نمیدونیم که. اما شما یقین داری فتوایی که تو رساله اومده خطاست؟ ما که نمیدونیم که، خودش هم نمیدونه. اگه خودش میدونست که عوض میکرد. فقط ما میتونیم بگیم ممکن است، احتمال داره این خطا باشد. خب به صرف این که احتمال دارد خطا باشد، این از حکم خدا بودن خارج میشه؟ یعنی این از حجیت میفته؟ نه نه خیر، تا زمانی که شما یقین نداری که این خطاست، برای شما حجت عذره، بهش عمل بکنید. حتی اگر خطا هم باشه روز قیامت از شما میپذیرن. این مهمه.
بله خیلی متشکرم. بیننده بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که ما ظهر عاشورا مشغول عزاداری بودیم در مسجد محله که اذان گفت و جلسه عزاداری تا حدود 10 دقیقه بعد از اذان طول کشید و بعدش نماز برپا شد. اما یکی از ریش سفیده آمد و بلنگو رو از برق کشید و جلسه عزاداری رو به هم زد که نماز دیر میشه. الان کار این ریش سفید درسته؟ حالا روز عاشورا که اوج مصیبت اشکال دارد، ما به خاطر عزاداری نماز رو نهایتا نیم ساعت دیرتر بخوانیم؟
نه این مقدارش اشکال نداره. بله این درسته که سید الشهدا علیه السلام برای برپایی دین مخصوصا برای نماز، اشهد و انک قد اقمت الصلاه، برای نمازه. بنابراین ما نباید هدف رو گم بکنیم. عزاداری ما برای احیای کربلاست که کربلا برای احیای دین مراتب داره. بنابراین نماز ظهر روز عاشورا یک اصل است، خیلی مهمه. اما اینکه حالا چند دقیقه عقب جلو بشه، خصوصا این که عموم این عزاداران جوانهای ما هستن، حالا این جوان ما یه شوری داره تو سال، میخواد یه روز مثلا فرض بفرمایید که این عزاداری پرشور داشته باشه، روز عاشوراست، اونم ظهر عاشوراست، حالا ما این اجازه رو بهش بدیم که 10 دقیقه یه رو، نه اینکه ساعت 2 بعد از ظهر، نه نه اینکه 4 بعد از ظهر، نه فرض کنید 12 اذان، حالا 12 و ربع نماز بخونه، 12:20 نماز بخونه. این برخورد که ما مخصن از ریش سفیدامون جوانا این انتظار رو ندارن دیگه.
بله.
پدره دیگه، این که بیاد از برق بکشه و بلنگو رو قطع کنه، داد فریاد آی بی نمازا نمازتون رو بخون، نه. این برخورده خب برخوردهای مناسبه با جوانهامون و برخوردهای مناسبه تو مجالس امام حسین نیست. باید پدرانه باشه، برادرانه باشه، از قبلن بیایم هماهنگ بکنیم، از قبل اصلا برنامه‌ریزیمون جوری باشه که این سینه زنی اول از آن تمام بشه. حالا نگاهی هم نمیشه واقعا، یکی میپره وسط یه شور میگیره میشه 10 دقیقه یه رو هماهنگش بکنیم که نهایتاً نماز بازم اول وقته.
درست.
بازم یه رو 20 دقیقه مگر از اذانم گذشت اول وقت.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکر. دوست عزیز بینندمون آقای رضایی از رفسنجان فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که دارن. یه سوال شرعی داشتم. عذر میخوام، مثلا ما میریم تو بیابون توی کوه، مثلا گیاهانی هستن که خودشون در اومد از زمین کنار جوب آبی، مثلا پونه کوهی، مثلا نعنایی، اینا ما نمیدونیم که مالکی دارن ندارن، برای کیان، حالا اشکال داره اینا رو بکنیم مثلا استفاده کنیم یا نه، یا باید حتما تحقیق کنیم که ببینیم اینا مالک دارن ندارن، از مالکش اجازه بگیریم. کنار جوب بالاخره پونه کوهی در اومد، حالا اشکال داره ما استفاده کنیم یا نه؟ دستتون در نکنه. تشکر میکنم، بازم از برنامه خوبتون. یا علی.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجا بفرمایید.
فحص لازم نیست اینجور جاها، چون معمولا نوعاً اینجاها مالک نداره، کنار کوهه و گیاهان خودروه، زیاد هم هست، گیاهان کوهیه.
بله.
خب ممکنه ها، منکر نمیشیم، ممکنه هم هست یک کسی مالک اونجا باشه، از قدیم مالک داشته باشه، اما به دلیل اینکه نوعاً اینها مالک نداره فحص و جستجو نمیخواد، مگر اینکه یه نشانه، یه علامتی، یه تابلوی، مثلا تابلو زده که، فرض مثال میزنم، تابلو زده که اینجا دارای مالک است. خب بله تابلو داره، ولی اگر مالک در اونجا یا نداره، یا اگرم فرض کنید داره، شما خبر ندارید، نشانه ای، علامتی، تابلوی، هیچی نداره، هیچی نداره. شما اید و بیابان و کوه و گیاهان خود رو، اینو شما میگن حیازت. شما میدید حیازت میکنید، یعنی ملک خداست، مال خداست. اصلا خیلی گیاهان مهم و گاهی هم گیاهان عرض میشود که خیلی مفید از نظر مادی و از نظر معنوی گران قیمت هم است. مثلا عسلی که شما ممکنه در کوه پیدا کنید بدون کندو، این که دیگه معلومه مالک نداره که. خب ما سراغ داریم دیگه، بعضی از عزیزان هستن در بعضی از مناطق میرن سختی هم میکشن لای سنگهای کوه ها، قاشق قاشق این عسل رو بر میدارن، این عسلی که دیگه مالک نداره که، عسل گران قیمتی هم است. این حیازت، هر کس که بردارد اون دیگه مالک میشه، مال خودش.
خیلی ممنون و متشکر. کفاره روزه رو پرسیدن که آیا میشود به کمیته امداد یا بهزیستی داد؟
بدن اب نداره، ولی مشخص کنن توی این صندوقا نریزن، و توی این صندوقا اینا صدقاته، صدقات رو کمیته امداد یا بهزیستی میبره و خود صدقات رو تبدیل میکنه به اون چه که میخواد به فقرا بده. کفاره نه، کفاره باید جدا باشه، مشخص باشه که چی بره و تبدیل بشه به همون جنسی که شما مورد نظرت، یعنی شما می‌خواستی نون بدی، کفاره باید بده تبدیل به نون بشه. بنابراین نمی‌دونم، حالا من الان تو ذهنم نیست که کمیته امداد برای جمع‌آوری کفارات غیر از عید فطر و اینها در طول سال چه برنامه‌ای داره. به نظرم یه برنامه عرض می‌شود که اینترنتی داره،
نرم‌افزار موبایلی داره.
از این طریق شما می‌تونید کفارتون رو واریز کنید که مشخص هست، حساب خاصه، اونا می‌دونن کفاره است، تبدیلش می‌کنن به نون مثلا و به فقرا میدن.
بله خیلی متشکرم. آقا مرتضی از خراسان بیننده روی خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من خواستم بپرسم که فروش موی زن چه حکمی داره؟ از مشهد خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب سوالشون روشن بوده جواب.
این فروش موی زن که از قدیم الایام مورد بحث بوده، تو احکام ما هم هست، تو روایات هم هست، چون مصارف مختلفی داره. حالا یه مصرفش این است که آرایشگاه های موها رو که خودشون کوتاه میکنن دیگه نمیرن اصلا بخرن، فروش و خرید نیست، چون میدونه که خانمی هم که موشو کوتاه میکنن نمیاد پول بگیره بگه من میفروشم. حالا فرض بر اینه، حالا فرض بر این میذاریم که آرایشگاه این مو رو خریده. برای چی خریده؟ خریده است برای اینکه گاهی این رو استفاده میکنن به عنوان اینکه موی کوتاه بعضی از خانم ها رو برعکس بلند، بعضی ها موی بلند نمیخوان کوتاه میکنن، بعضی ها موی کوتاه نمیخوان، میخوان بلند باشه. تو روایات هم داریم واصله، یعنی این رو وصل میکنن. البته حالا امروزه دیگه مدرن شده و یه تاکتیک هایی دارن برای وصل کردن مو بلند میشه. گاهی هم نه، همین رو میان عرض میشود که یه فراوری میکنن روش و تو بازار اصلا عرضه میکنن، یعنی تو جاهایی که وسایل آرایشی و بهداشتی میفروشن مو هم میفروشن.
این به عنوان موی مصنوعی میشه.
بله بله، این میشه دیگه الان موی مصنوعی دیگه. نه، موی مصنوعی به چه معنا؟ مو موی واقعیه.
آره، منظور موی واقعی خود شخص نیست،
ولی مال خودش نیست، میخره استفاده میکنه. گاهی کلاهگیس ها همین طورین، یعنی کسی که نگاه میکنه فکر میکنه موی خودشه، ولی که موی خودش نیست. استفاده از این مو اشکالی نداره، نگاه مرد نامحرم قبل از اینکه این متصل بشه، یعنی وقتی رو زمین ریخته، اب نداره،
یا
توی مغازه آرایشگر اشکال نداره. وقتی متصل شد میشه جزء بدن اون خانم، اون دیگه نمیشه بهش نگاه کرد، خرید فروشش هم مانعی نداره.
خب یه عزیز بیننده تشکر کردن از شبکه از ولی اصل و برنامه که ما ازشون ممنونیم. گفتن من در سن 15 سالگی الا 21 سالگی روزه نگرفتم، البته من چیزی از دین آگاهی نداشتم و پدرم هم تا توجه نمی کرد. حالا چیکار کنم؟ فعلا 58 سال دارم.
یک قضا کنه. حالا هر چقدر هست. او به ایشون تاریخش رو حداقل میدونه. بعضیا تاریخش هم نمیدونن که چقدر بوده. این دیگه مشکل بزرگی. اولا قضا کند به هر اندازه که هست. یعنی مثلا فرض کن 6 سال بوده، 6 تا 30 تا 180 تا روزه رو به تدریج قضا کنه. دو، چون قضاش تأخیر افتاده، کفاره تأخیر بده. یعنی باید تا کی قضا میکرد؟ تا ما رمضان بعدی. نکرد، الان سالها تأخیر افتاده. تصاعدی بالا نمیره. همون تأخیری که داشته یک ساله همون حساب میشه و کفاره تأخیرم برای هر روز باید 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. الان اگر بخواد تو دفاتر آیون و مراجع بره خیلی راحت پول بده که اونا خودشون تهیه بکنن، روزی 12 تومن میشه ماهی 360 تومن، مثلا 10 سال بوده، مثل میگیم
بله.
میشه 3,200,000 تومن. اینم کفاره.
6 سال بوده،
6 سال بوده، 6 تا 360 تومن، تقریبا 2,000,000. تقریبا 2,000,000. اینم مال کفارش. میمونه یک نکته سنگین و اون کفاره روزخوری عمدیه. روزیشون عمدن نخورده دیگه. منتها عمدن نخورده. چرا عمدن
نگرفته
ببخشید. چرا عمدن نگرفته روزه رو؟ میگه جاهل بودم. جاهل بودم. اگر واقعا جاهلی بوده که کوتاهی نکرده، منتها خب چیکار بکنه دیگه؟ بیش از این حالیش نمیشده. نمیدونم خانواده‌اش چجوری بوده. یعنی مدرسه میرفته، مدرسه خب کتابا همه داره که روز واجب است و مدارس ما الان اصلا بچه‌ها به سن تکلیف میرسن، مراسم میگیرن، همه چی بهشون میگن. نمیدونم، یعنی بنده میخوام همش توجیه بکنم.
بله.
یه جوری بشه که کفاره سنگین رو نده.
مال 40-45 سال پیش بوده، شاید مثلا
شاید
قبل از انقلاب بوده.
قبل انقلاب بوده، توی روستایی بوده، جایی بوده. در هر صورت اگر کوتاهی نکرده، ولی خب حالا جوری بوده که متوجه نشده که روزه باید بگیره، این میشه جاهل قاصر. کفاره روزخوری عمدی، اون کفاره سنگینه رو نداره. و الا اگر که نه، جاهل مقصر بوده، کوتاهی کرده، باید یاد میگرفته. چرا یاد نگرفتی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ و میتونستی یاد بگیری و ابزارش هم بود، راهش هم وجود داشت، نرفتی یاد بگیری. اگر مقصر باشه و اون کفاره سنگین قیمت عرض میشود که گران رو دارد، یعنی که برای هر روزش خیلی هم میشه دیگه، 6 سال بوده دیگه، برای هر روزش 60 تا فقیر باید قضا بده، برای هر روزش، برای 30 تاش میشه 30 تا 60 تا 1800 تا 1800 تا فقیر باید قضا بده، سنگین میشه. در هر صورت اگر جاهل قاصر بوده کفاره نداره، اگر مقصر بوده کفاره داره.
و سوال دومشون هم گفتن که حکم گرفتن کنیز در حالت جنگ که اسیر اسلام میشود چست؟ او که راضی هم نیست، برایش ظلم نمیشود، در اسلام ظلم هم که جا ندارد.
اینو هفته قبل بحث کردیم ما، درست میگم؟
یادم نمیاد.
بله بله، هفته قبل بود که گفتیم که عبد و امه گفتیم در زمان جنگ. آیات قرآن رو آوردیم، عرض میشود که او ما ملکت ایمانکم رو آوردیم. یکی از راه‌های زوجیت ملک یمینه در زمان معصوم، نه هر زمانی، جنگ نه هر جنگی، جنگی با کفار. اگر زن کافری اسیر شد، اون مردی که او را اسیر کرده، اون زن کافره میشه همسرش. خب این کجای ظلمه؟ کجای ظلمه این؟ شما بفرمید کجای ظلمه؟ جدا شده از یه مردی، اومده در زندگی جدید، میگه خودش نمیخواد، خودش نمیخواد. خب این جریمه شه، درسته خودش نمیخواد. خب جریمه ها همش همینه، جریمه اینجوریست که طرف نمیخواد و جریمش میکنه، این جریمه شه. اگر این مسلمان میبود،
شاید الانشون منظورش اینه که اصلا این خانم چه تقصیری داره؟ جنگ با آقایون بوده، مردها در صحنه جنگ بودن، حالا اومدن یه سرزمین
که احسن. خب نمیکشن اتفاقا، اگر مرد باشه، اگر مرد باشه حکمش جداست، چون زن است چه تقصیری داره این که نیومده به جنگه؟ اینو نمیکشنش، همین خودش عدله، عدالت همینه که او رو نمیکشنش، ظلم نمیکنن، ولی نقل و نبات هم خیر نمیکنن. خلاصه جنگ کفر و اسلامه، آثار جنگ کفر و اسلام یکیش همینه. و این هم ما باید بدونیم که اون چه که خدای متعال در قرآن فرموده یا معصوم در روایات فرموده حتما حتما درسته. نمیدونم ما وقتی این شبهه رو میکنیم در صحیح بودن این شک داریم، اینجوری من بخوام بگم، یعنی شما شک دارید که این صحیح هست یا نه؟ شما گاهی در کار یک بزرگی شک نمیکنید، وقت در کار خدا شک میکنیم ما، و این حکمی است که خدا فرموده، قطعا هم که خدای متعال لا یظلم، خدای متعال ذره مقدار ذره خدای متعال ظلم نمیکنه. پس بنابراین حتما هم این ظلم نیست. چون ببینید ما اینجوری میایم، ما از اینجا شروع میکنیم، نمیگیم که این عدالت است پس خدا خدای خوبی است، نه، میگیم چون خدای خوبی است پس این از بالا بیاد. شما میگید چون خدا خدای خوبی است و خدای عادلی است پس این ظلم نیست. قطعا ظلم نیست. ظلم باشه که ساعت مقدس پروردگار متعال وقت ناقص میشه، معیوب میشه که. و این چه خدایی است؟ خدا هم فرموده که خدای متعال، چند جا قرآن فرموده که خدای متعال ظلم نمیکنه به بندگانش. نیاز نداره. برای چی؟ برای چی اصلا میخواد به این ظلم بکنه؟ حالش رو بگیره. برای چی ظلم بکنه؟ پس بنابراین ما عقیده داریم که خدای متعال ظلم نمیکند. اگر حال این که در قرآن اومده اصلا، در روایات هم میومد درست بود. چرا؟ به خاطر اینکه معصوم هم معصوم است، ظلم نمیکنه که. پس این ظلم نیست حتما. خب پس کجا گیر داره کار؟ اینکه ما خیال میکنیم ظلم است. توپو نندازیم تو زمین خدا و اینا. گاهی ببینید آیه اسماعیلی، گاهی متاسفانه ما اعتراف نمیکنیم که ما نمیفهمیم. نمیگیم ما نمیفهمیم. چی میگیم؟ میگیم نه، خدا اینجوریه. خدا اینجوری. نه، یه جاهایی هم بفرمایید که ما اشکال مال ماست، ما نمیتونیم هضمش کنیم. ما با یه معیارهای روز اومدیم، معیارهای چی بشه امروزه میگن؟ لیبرالیستی. با این معیارهای نمیدونم حقوق بشری که حقوق بشر هم نیست اصلا.
بله.
هیچی نیست. ما گاهی میایم دین خدا رو با معیارهای لیبرالیستی نمیدونم غرب و اینا میخوایم مقایسه کنیم، بعد میگیم آی چنین است چنان است فلان. خب شما اینور بگید، بفرمایید که اشکال از کار ماست که داریم این کار رو میکنیم، و الا از اون طرف خدای متعال عادل، ظلم هم نمیکنه.
خیلی متشکرم. از بیننده گفتن که حالا این حدیث رو نقل کردن، که چقدر این حدیث درسته یا خیر رو کارش نداریم، ولی کن سوالی که حالا جنبه شرعی داره، که ایشون گفتن حدیثی دارم از حضرت رسول که در خصوص خواندن سوره حمد بعد از هر نماز 100 مرتبه ارشاد خیلی ثواب داره از یرفا. گفتن سوال من این هست که من یک سال است که میخوانم، حالا اگر بین دو نماز فاصله شود اشکال ندارد؟ مثلا نماز ظهر عصر.
یعنی چی بین نماز ظهر عصر بخونن؟
فاصله بشه، یعنی بعد از نماز ظهر که میخونه حالا با یه فاصله احتمالاً بخونن.
منظورشون این است که بعد از نماز که میخوام بخونم با یه فاصله میخونم. منظور اینه، یعنی فاصله میشه یه قدری. ببینید بعضی چیزا که گفته میشه بعد، ببینید من میگم بعد ساعت 5 این برنامه شروع میشه، بعد ساعت 5 ممکنه 8 شب من باشه بگن بعد ساعت 5، ولی این درست نیست. وقتی میگیم بعد یعنی چی؟ یعنی نزدیک. میگید بعد از نماز، بعد از نماز، نماز ظهرتون خوندید، بعدش کیه؟ 4 ساعت بعدش که نی، 3 ساعت بعدش نی، کیه؟ نزدیکه. یعنی سلام نماز دادی، تسبیحات حضرت زهرا تو خوندی مثلا، حالا نهایتا یه کار جزئی داشتی انجام داد 5 دقیقه 10 دقیقه اب نداره، این میشه بعد. اما بفرمایید که اگر فاصله زیاد بشود اون دیگه بعد از نماز صدق نمیکنه.
حالا نمیدونم در ذهنتون هست چنین چیزی که صد مرتبه
سوره، اصلا نمیدونم. نمیگم من درست نیست، نمیدونم واقعا.
بله. عرض کنم که سوال بعدی سرمه زدن و شستن دندان ها برای روزه، گفتن اشکال داره؟
شستن دندان ها به شرط اینکه مواظبت بکنه آب به حلق نرسه اشکالی نداره برای روزش. روزش درسته، حتی خمیر دندون هم استفاده کنه و مواظب باشه، بازم روزشو مشکلی براش نداره. سرمه زدن هم دو جور ما داریم. یه وقت از سرمه رو تو چشمی، قدیم اینجوری بوده، سرمه رو تو چشم میکشیدن به خاطر قوتش، به خاطر نور چشم. حالا یه وقت از سرمه رو بیرون میکشن به خاطر زیبایی، که دیگه حالا نیست، معمولا حالا یه لوازم آرایشی دیگه اومده، مثلا سایه چشم، سایه درست مونه. این نه، این که معلومه برای روزه مشکل نداره. اون سرمه ای که داخل چشم میکردن، بله تو روایات هم داریم، داخل چشم که میکردن احتمال این بوده است که راه پیدا بکنه، البته احتمالش دیگه میدونید شما، راه پیدا بکنه به حلق. اینجور هم نیست، چون روان نیست.
بله، اصلا قطره چشمی هم کلام،
قطره چشمی هم تازه میگن قطره چشم، خیلی چشم تا حلق راه داره، فاصله داره، اونم به حلق نمیرسه، چه رسد به سرمه. بنابراین سرمه هم اشکالی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. آقای محمدی از افغانستان برام فایل صوتی فرستادند و سوال شرعی مطرح کردن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتان.
یک سلام و رحمت الله.
سوال شرعی داشتم و اون این که اگر یک پدر که در حال در حال حیات و در قید حیات به بچهش بگه که شما از ارث محروم هستید، در حال حیاتش بگه، حالا سوال اینه که این پدر وقتی از دنیا میره این حرفش نافذ هست یا نیست، یعنی پسرش بعد از حیات بابا از ارث محروم میشه یا نمیشه؟ میخواستم جواب این سوال رو انشاءالله کارشناس برنامه بدن. خیلی ممنون و متشکر.
خواهش میکنم. متشکرم. حاجا بفرمید پاسخ رو.
ببینید، ارث طبق قانون شرع، یعنی طبق قانون قرآن که میدونید دیگه، ارث کاملا در قرآن اومده
و
تقسیمش هم کاملا شفافه. شخص وقتی از دنیا میره بخواهد نخواهد، اون چی که دارد بعد از اینکه بدهکاری ها داده شد، بعد از اینکه دویون داده شد، خود به خود ملک ورثه میشه. دیگه حالا من میخوام، نه نمیخوام، من نمیخوام این ملکت بشه، دست من نیست اصلا. یه وقتی که من میخوام چیزی رو تملیک کنم به دیگری، میگم تملیکتو نمیکنم، نمیدم اینو. بله، اما یه وقت دست من نیست. وقتی که مرگ اتفاق افتاد، به خودی خود اتوماتیک اون اموال میت مال ورثه میشه. بنابراین دیگه چه معنایی داره که پدر در حال پدر یا هر کسی، یا هر کسی که حالا در حال حیات خودش، به ورثه خودش بگه که من، معناش اینه دیگه، من نمیخوام تو ارث ببری، بخوای یا نمیخوام، من نمیخوام، خب بخوا، نخوا، تاثیر داره؟ تاثیر نداره. خواسته او تاثیر نداره. بنابراین محروم کردن از ارث لغوه. ما بیشتر از این هم میگیم لغوه، یعنی چی؟ یعنی دلش حالا میخواد بزن محروم بکنه، چه اثری داره؟ اثر نداره، هیچ اثری نداره و کار شرعی هم نیست. ارث رو کماکان خواهد برد.
فقط تنها چیزی که میمونه بس اون یک سومه، یعنی اگر که بخواد محروم بکنه،
یک سوم رو اختیار داره که این یک سوم رو به مثلا فرض کن بعضی بچه‌هاش بده، به این نده اصلا، اون تحت اختیار خودش. از یک سوم مال ممکنه این رو محروم کنه، میگه یک سوم مالم را فقط به دختران بدید و به اون پسره که به من خدمت کرده. این که اصلا هیچ به من خدمتی هم نکرد، کارم به من نداشت، بنابراین همون ارث که میبره بسشه دیگه، از ثلث من بهش ندیدی میشه.
بله. بعد این نو گفتن استاد، همون منظور یک سوم نمیشه؟
که چی؟
آقا مثلا این یکی از بچه‌ها رو از ارث محروم،
این داره از اصل ارث محروم کنه، یعنی هیچی بهش نرسه.
آه، نمیگه، یعنی در واقع مشخص.
هیچی. بله دیگه، در اینجور ظهور این کلام چیه؟ یعنی چی شما استنباط میکنید ازش؟ یعنی که هیچی بهش نرسه. بهش هیچی نرسه. محروم کردن از ارث به طور کلی.
خب خیلی ممنون و متشکرم. یه سوال دیگه هم ایشون پرسیدن، حالا انشالله در فاصله بعد، البته این تلفنی بود جواب دادن، سوالی که یکی از بیننده ها دو تا سوال پرسیدن به صورت پیامی، حتما سوال بعدشون هم عرض میکنم خدمتتون در یک فاصله دیگه. تلفن بعدی رو بشنویم. خدمت بیننده گرامی سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقا مهران سلام علیکم، بفرمایید.
از سلام، خسته نباشید استاد بزرگوار.
ممنونم.
و خوشحال شدم بزرگوار. یه سوال داشتم خدمتتون. سال 99 خب خیلی ها پول آوردن داخل بورس و سرمایه گذاری کردن. الان بعد از مدت ها که حالا بورس ریزش کرد و بعد سرمایه ها تمام شد، میخواستم ببینم اون کسایی که پولشون توی بورس باقی مونده و ضرر کردن و اون ضرر تقریبا میشه بگیم پول نابود شد و الان یه مقدار حالا سودی بهش تعلق گرفته، آیا به اون سود و یا به اصل پول خمس میرسه با احتساب اینکه پول ارزشش خیلی از بین رفت، یعنی اون سرمایه نابود شد، و حالا به اون سرمایه اندکی که حالا تورم و این چیزها بهش تعلق گرفته، آیا الان به اون سرمایه و به سودی که بعد از چند سال بهش رسیده آیا خمس تعلق میگیره؟ تشکر میکنم اگر جواب بدیم.
سلامت باشید، چشم، انشالله توضیح میدیم، خدا نگهدارتون باشه. خب سوال در واقع بخش اول سوالشون در خصوص اصل پولی که در بورس سرمایه گذاری شده استاد خمس داره؟
ببینید، پولی که در بورس سرمایه گذاری کردن اگر از درآمد بین سال بوده که تا اون وقتی که تو بورس گذاشتن خمس نداشت، ولی سر سال خمسی رسید هنوزم بورس ریزش نکرده بود، بله. یعنی مثلا مثال میزنم، مثال دیگه، فرض کن 50 میلیون گذاشت تو بورس از درآمد بین سال، سر سال خمسی 50 میلیونش رو 100 میلیون، هنوز ریزش نکردی سر سال خمسی، این الان مدیون خمسه، باید خمس 100 میلیون رو کلش رو بده، هم اصل سرمایه چون درآمد بین سال بده، هم سوده. روشن شد؟ میریم سال دیگه. سال دیگه میخواد خمس بده، میبینه که برعکس شد. 100 میلیون اومد شد 80 میلیون. اون دیگه خمس نداره. ضرر کرد. ضرر هیچ وقت خمس نداره. حالا یه فرض دیگه. فرض دیگه این است که ببینید اینی که ایشون فرمودن فرضش این است که بعد از اینکه سر سال خمسی سود کرد تنزل کرد. خب وقتی همون سود کرد خمس بر شما اومد دیگه واجب. منتها ممکنه ندادی. اون ندادی مدیونی. من مثال دیگه بزنم. فرض کن یه آقای اساساً مغازه داره، خیلی ساده، این برنج میفروشه. حالا برنج که قیمتش میره بالا اصلا پای مثال است، عیب نداره، میخوام ذهنمون روشن بشه. فرض بفرمایید که یه چند تن برنج آورد، درست شد، سر سال اول یعنی سر سال خمسی قیمت رفته بالا و ارتفاع قیمت پیدا کرده، خمس هم به گردنش اومده، نداده. سال دوم بالا نوسان بازار جوری شد که خورد تو سر این جنس، الان دیگه قیمت نداره. الان چی بگه؟ بگه چون من ضرر کردم خمس نمیدم. این غلطه. چون شما سر سال خمسیتون مدیون شدید. سود کردید. درست شد؟ نمیتونید ضرر امسال را پای منفعت پارسال حساب کنی. بعد چیکار کنی؟ بهش میگن کسر و انکسار. یعنی چیکار کنید؟ ما امسال 50 میلیون ضرر کردیم، پارسال مثلا سر سال خمسی اینقدر سود کردیم، این پای اون اصلا خمس نمیدیم. این غلطه. شما اون وقت سود کردی ندادی، بده کاری باید بدی. اگه داده بودی چی میگفتی؟ پشیمون بودی الان؟ نه دیگه، میگفتی وظیفه‌ام بود دادم. ندادی پارسال یعنی سهل‌انگاری کردی، بدهکار شدی. الان نداری بدی، بعدم بده گرفتاره. یه فرض دیگه داریم، اون این است که از درآمد بین سال سرمایه‌گذاری کرد، هنوز سر سال خمسی نرسیده ریزش کرد بورس. یعنی چی؟ یعنی اصلا 50 میلیون هم
رفت
شد 20 میلیون. سود که نکه ایچی خمس داره. خب همون 20 میلیون خمس داره. چرا؟ چون 20 میلیون دارد، سالم بهش خورده، همونو خمس شده.
اگر از پول در واقع
درآمد بین سال
باشه، اگه مخمس بشه قبلا خمس شده که هیچ. بعد سود چی؟ سودم همین حکم رو داره مثل همون اصله؟
بله. سودم اگر سر سال خمسی سود هست، خمس داره. اگر خمس رو نداد، بعد از سر سال خمسی سود از بین رفت، مدیون خمسش باید بده.
بعد این که ارزش پول مثلا یا حالا اون تورمی که ایجاد میشه یک تفاوت خیلی جدیه، دفعه این اول سال تا آخر سال پیدا میکنه.
تورم را آیون حساب میکنن، یعنی کسر میکنن. حتی اگر سودم کرده باشه، حالا این که میگه که ریزش کرده که حالا گفتیم، نه، اصلا فرض رو بر این بگیرید که یک کسی، یک تاجری، تاجر آهن مثلا فرض کنید، ایشون سال گذشته خمس داده 100 میلیون خمس داده، امسال میبینه که خیلی قیمت رفته بالا، اصلا تورم عجیبه رفته بالا، حساب میکنه میبینه که الان سرمایهش نسبت به سال گذشته مثلا میگم 1 میلیارد رفته روش، اون 1 میلیارد الان میخواد خمسش رو بده، باید 200 میلیون خمس بده. میگه بابا 1 میلیارد که همش سود نیست، والا بلا سود نیست، این تورم کاذبه. چقدر تورم کاذبه؟ اونو کسر میکنه بعد خمسش رو میده.
به تشخیصش چی؟
تشخیصش خود دفاتر، جدول دارن، جدول بانک مرکزی دارن، تورم مشخص شده، جدول داره، اون مقدار رو کسر میکنه. اینی که بنده دفتر رهبری رو اطلاع دارم همینطوره، کسر میکنه، جدول داره، جدولش هم زده اونجا، جدول داره، کسر میکنه، خمس مابقی رو حساب میکنه. آقایون دیگه هم همینو فرمودن تو فتاواشون، همین است، آیت الله مکارم آیت الله شو بری، همینا فرمودن که کسر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه عرفاً همه این سود نیست،
سود واقعی در واقع
سود واقعی نیست اینا.
خب خیلی ممنون و متشکرم. اینم سوال آقا مهران. بیننده عزیز بعدیمون آقا سید هادی هستن از شهریار. آقا سید خدمت سلام میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم و مجری خوب برنامه.
و علیکم السلام.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سوالم اینه، من یه دوستی دارم که چند سال با هم دوستیم، رفت و آمد هم داریم، اما تازگی ها به هم گفته که ترنس، منم نمیدونم الان در واقع پسره یا دختره، حکم دست دادن و رفت و آمد باهاش چیه؟
بله، چشم، جواب میدیم انشاءالله. ممنون و متشکر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب همون خونسا یا دو جنسه یا حالا در اصطلاحی که ایشون کار برده
ترنس بهش میگن، توی اصطلاح عرض میشود که تخصصی خودش میگن ترنس، دو جنسیتی. البته دو جنسیتی هم چند فرض دارم. خیلی متفاوته، خیلی متفاوته و احکام خاصی هم برای خودشون دارن. در هر صورت اگر واقعا دو جنسیتی باشه که ما نمیدونیم الان این در واقع، چون ما نمیدونیم که مجهول الهویه است، در اینجوری بفهم مجهول الجنسه، مجهول الجنسه یعنی معلوم نمیکنه که واقعا این مرد است یا زن است. اگر زن باشه ما نمیتونیم دست بهش بدیم، مرد باشه اشکال نداره. این بحثی است که تو احکام ما اومده، از دیرباز هم اومده، چون چیز جدیدی نیستش که الان یه دفعه‌ای که خدا ترنس خلق نکرده که. 1000 سال پیش هم بعضی از آدما ترنس بودن، متأ ترنس بهشون نمیگفتن، بهشون گفتن خنسا.
بله
همون دو جنسیتیه. و این احکام بحث شده دیگه، ما نمیتونیم با این مصافحه کنیم، نمیتونیم دست بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یقین داریم این یا زن است یا مرد است، یک کدومش یقین داریم. بهش میگیم علم اجمالی، اصطلاحا میگن علم اجمالی، یعنی اجمالا میدونیم دیگه. حالا خیلی ریز و شفاف نمیدونیم میخوانیم بس، ولی اجمالا میدونیم که این یا زن است پس حرامه یا مرد است. بنابراین اینجا فرمودن که باید احتیاط بشه و اون احکامی که هست بر زن بودن او بار بشه. حالا او خودش هم یه وظایفی داره، خودش یه وظایفی داره. مثلا این است که اونم خودش نیاد با مرد دست بده،
با زنم
با زنم دست نده، احتیاط.
حالا استاد بعضی ظاهرشون، الان ایشون میگه دوست منه دیگه، من معلومه که اصلا کاملا ظاهر مردانه بوده و سالها با هم دوست بودن، حالا الان مثلا ایشون چنین چیزی رو مطرح کرده، اینجا چی؟
ببینید بعضی هم واقعا دو جنسیتی نیستن، یک سری احساسات دارند که این احساسات احساسات جنس مخالفه، یعنی به ظاهر مرده ولی احساساتش احساسات زنانه است، یعنی میخواد بره تو جمع زنها، میخواد آرایش بکنه اینجوریه، مثلا میخواد لباس
زنونه
بپوشه. ایناست، اینا دلیل نمیشه برای اینکه این خانومه، اینا صرف احساساته. اگر دو جنسیتی باشه باید روشن بشود که واقعا آیا این زن است، اون وقت ماهیت زنانگی به چیه؟ به اندام زنانگی است،
ظاهر در واقع.
بله اون باید ظاهر بشه. اگر واقعا دکتر تشخیص بده و بتواند کشف بکنه، کشف جنسیت بکنه، بتونه جنسیت رو کشفش بکنه که این به ظاهر مرد است، این مرد نیست، این اندام تناسلی زنانه داره، منتها باید عمل جراحی بشه ظاهر بشه، این معلوم شه زنه، یا برعکسش که اینو ما داریم واقعا اینجوری، ما عرض می‌شود که داریم. البته خب اینا میگم خیلی از نظر تخصصی کارهای پیچیده‌ای داره، خوشبختانه امروز در ایران از این جهت ما تو علم پزشکی خیلی الان خیلی پیشتاز هستیم، از جمله تو همین بحث ترنس ها از کشورهای خارجی میان ایران، حتی برای معالجه، حتی برای عمل جراحی میان ایران، خصوصا این که در اهل سنت و مسیحیت حرام میدونن اون عمل جراحی رو، اون تغییر رو حرام میدونن، لذا خیلی به لحاظ عرض می شود که پزشکی تمایل دارن بیان ایران این کار انجام بدن و ارزان هم تمام میشه میان ایران. پروفسورهای مهمی ما در ایران داریم تو حوزه هم، و الحمدلله تو حوزه علمی هم کار جدی علمی خوبی صورت گرفته و احکامش دقیق هست. حالا افراد اگر انشالله نیاز بهش ندارن، حالا اگه نیاز داشتن میرن سراغش.
بله خیلی ممنون و متشکرم. بعد این اصل رفت آمد چی؟ حالا ایشون بحث دست دادن یه بحث رفت،
اصل رفت آمد اشکال نداره، مفسده نداشته باشه اشکال نداره. نه
خب سوالات احکام هم دوستان زیاد دارن برای ما ارسال میکنن. یزدیک یکی از سوالاشو خوندم، سوال دومشون عطر زدن در بیرون از خونه برای دختر خانم گفتن اشکال داره؟
عطر زدن مطلق نمیتونیم بگیم که حرامه، مطلق هم نمیتونیم بگیم حلاله، بلکه جا به جا، مورد به مورد. اگر که هوا گرمه، تعریق بو میگیره، بدن بو میگیره، عرض میشود که این به خاطر این که بوی عرق استشمام نشه از بدنش عطر زده بیرون رفته، ولو این که طبیعتاً توی تاکسی میشینه، اتوبوس، مترو، نمیدونم مغازه، این طرف اون طرف، بوی عطر رو نامحرم استشمام میکنه. اما قصدش این نبوده که نامحرم استشمام کنه، قصدش چی بود؟ جلوگیری از بوی عرق.
خوشبو بودن در
خوشبو، این اشکال نداره، مانعی نداره. اما یه وقتی که نخیر اصلا مرض داره و غرض داره،
یعنی این عطر اودکلون میزنه برای جذب،
مثلا جنس، مثل همین وضعیت ظاهریش که قطعا برای جذب نامحرمه، کشف حجاب میکنه، سرش بازه، شلوارش نمیدونم اونجوریه، ایناس. عطر هم یکی از این چیزاست. میخواد ایجاد جذابیت بکنه. هر چیزی که ایجاد جذابیت بکنه در مقابل مرد نامحرم از نظر شرعی جایز نیست. میکشونه. مرد نامحرم میکشونه. این مفسد است. این جایز نیست. و اینم عرض بکنم. روایتش.
بله.
روایت هم دارد به اینکه چنین کسی که با این قصد خودش رو معطر میکنه بیرون میره، از وقتی که از خانه بیرون میره تا وقتی که برمیگرده ملائکه او رو لعن
میکنه. یه احتیاط هم بعضی از مراجع دارن.
بله بله. احتیاط هم این است که غسل توبه بکنه. غسل توبه. یعنی نشون میده که عمل خیلی عمل بدی است.
بله. استاد توضیح دادن دیگه، مربوط به کسی است که عمدن و با غرض عطری میزنه، ادکلونی میزنه برای جنس مخالف و جذب جنس مخالف، که حالا خانم های ما غالبا به این شکل نیست. گفتن من الان 21 سال دارم، آقای آقا موسی از کرج. وقتی 11 سال داشتم به حج مشرف شدم برای انجام و اعمال حج. در مسجد الحرام یک شک ذهنی دارم که در آن زمان شاید وضویم باطل شده است. اگر وضویم باطل شده است مربوط به کدام قسمت حج بوده است؟ اینم تازه نمیدونم. این موضوع دائما مرا آزار میدهد. حکم حج و ازدواج من چه میشه؟
حجش درست هم ازدواج درست. این شک بعد از عمله. سالها گذشته تازه الان به این فکر افتاده که آیا
10 سال پیش
بله وضوی من درست بود، وضوی من درست نبود. این شک بعد از عمله. سالها که گذشته که هیچی. اصلا شما اگه نماز تو خوندی، سلام نماز دادی، بعد از سلام نماز شک کردی که ای بابا من اصلا با وضو نماز خوندم یا بی وضو خوندم، بگو ان شاء الله با وضو خوندم. همون بالفور چه رسد بعد از مدت ها. شک بعد از عمل اعتباری نداره.
آقای پیام فرستادن گفتن که با دختر خانمی آشنا شدم، ایشون بهاییه، میگه به خاطر اینکه بتونم با تو ازدواج بکنم حاضر دینش رو عوض بکنه و شیعه بشه. میخواستم بدونم حکم این ارتباط و وصلت چیه؟
قطعاً بدانید که ایشون اگرم شیعه بشه سوریه، فایده نداره. کسی که از روی عشق و عاشقی این حرفو میزنه معلومه که عمقی نداره. اگر بله نفرمایید خب شما اون طرفش هم بگو. اون طرفش اینه که اگر واقعا ایشون مطمئن باشه، مطمئن 100% که این خانم، این دختر خانم دیگه اعتقادی به بهاییت نداره، چون میدونید بهایی نجسه.
بله.
ازدواج با بهایی جایز نیست چون مسلمان نیست، نمیشه. اگر مطمئنید که این کاری سوری نیست، واقعیه، تحقیق کرده واقعا فهمیدی که بهاییت باطله، گشته کنار و شهادتین خونده و مسلمان شده و شهادت به ولایت امیرالمومنین و ائمه و شیعه شده، معتقده، از رفتارش میفهمی، معلومه دیگه، رفتار نشون میده دیگه. اونم چند وقت با قبل از ازدواج او را بیازمایید، اگر مطمئن شدید و یقین کردید بله اشکالی نداره.
درست. آقا رضا از ارومیه پیام فرستادن، گفتن بعضی وقتها بخشهایی از دعاها و یا آیات قرآنی برای من خیلی دلنشین جلوه میکنه و دوست دارم اون جمله ها رو در طول روز تکرار بکنم تا دائم الذکر باشم. آیا تعداد خاصی توصیه شده که تکرار بکنم که تأثیر بیشتری داشته باشد؟
نه، اینجوری عدد خاصی سفارش نشده. بعضی از کار عدد خاص داره، بعضیاش عدد خاص داره. مثلا فرض کنی که صبح 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، 7 مرتبه. بعضی از اذکار 10 مرتبه، بعضی از اذکار 40 مرتبه، بعضی از اذکار 3 مرتبه. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تريد، این 3 مرتبه. عدد بعضی جا، همه جا نداره. اونجایی که عدد نداره 1 مرتبه هم شما بگی کافیه. دوست داشتی تکرارش میکنی، اشکالی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکر. شما همراه هستید با برنامه زنده روشنای احکام شبکه از تفریه است ارواح و نالا الفدا. و یادآوری میکنم که ما روزهای سه‌شنبه ساعت برنامه اون از ساعت 17:30 تا 18:30 هست و پاسخگوی سوالات شرعی شما هستیم. سرکار خانم تهامی فایل صوتی برای ما فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. سوالم اینه لباس نجسی که بچه‌ها نجس کردن و میندازیم تو ماشین لباسشوی اتوماتیک و شسته میشه، پاک میشه یا نه، یا به بقیه لباس‌ها هم نجس میکنه؟ ممنون از پاسخگوییتون.
خیلی متشکرم. حاجا ماشین‌های لباسشویی تمام اتوماتیک زیادم سوال می‌پرسن.
ماشینا رو بعد از اینکه بعضیا شبهه کردن، خارجیایی که تولید میکردن خوب بلد بودن که بازار رو چجوری پر کنن. اومدن درب رو از بالا گذاشتن، لوله رو از بالا گذاشتن. یعنی حالت تشتی که میذاری زیر شیر، شیر رو بالا باز میکنی، آب میاد، آب سوار میشه روی لباس. این خیلی راحته دیگه. نگاه میکن اه خب لباس رو آب گرفته. البته اینم بگم اول باید اگر عین نجاستی هست زائل بکنید. مثلا خون رو با اون جرمش نریزید، عینش رو زائل بکنید، بعد برای آب کشیدن و پاک کردن بندازید توی ماشین. این که روشنه. بعد حالا انداختید، اگر اونا باشه که خب طبیعتاً زیر آب است و آب داره میاد روش، و همین آب میاد روش پاکه، تمام شد. بعدم آب قطع میشه، آب رو تخلیه میکنه. و اینایی که معمولاً زیادتره که میشینید در روبروی خودتونه، در باز روبروی داره، در به جلو داره، خب اینا طبیعتاً ممکنه جوری باشه که آب وقتی که وصل میشه و روشن میکنید و آب میاد، آب همه لباس ها رو فرا نگیره. اولا اینو بهتون بگم، خیلی اصرار نکنید زیاد لباس بریزید که لباس ها انبوه میشه، آب همه رو نمیگیره، لباسه نجس خشک مونده. و بعد چی میشه؟ بعد که قطع کرد، این لباس نجسه میره لابلای اون آب قلیله نجس میکنه. اینجور نشه. یک بار ببینید شما، یک بار کار کرده ماشینتون رو ببینید، کاری نداره. بشینید ببینید قشنگ وقتی کلید زدید آب اومد، خب دو حالت داره. یا اول میاد پر میکنه اون محوطه رو، خیال راحت. لباس رفت زیر آب، شسته شد، آب گرفت، تمام، پاک شد. ولی اینکه نچرخه. یا اینکه نه، وقتی که کلید رو زدید آب وصل شد، هنوز پر نشده، میچرخه.
یعنی همزمان هم میچرخه و هم همه لباس ها رو آب میگیره، هم آب وصل.
یعنی آب قطع نمیشه و میچرخه. یعنی میچرخه و آب هم میاد. خب بازم لباس زیر آب میره، شسته میشه. همین که لباس زیر آب رفت، آب خور شد، پاکه. عین نجاست هم نداره. پاک میشه. بعدم تخلیه میکنه، خشکش میکنه، تحویل شما میده.
حالا اینکه بعضی از این ماشین‌های لباسشویی که خب ساخت وطنمون هست، ایران هست، مثلا نوشته شستشوی اسلامی و نمیدونم فلان، با این قید،
بله این کار شده، بله بله. یعنی مؤسسه موضوع شناسی احکام که خودتونم اطلاع دارید، بله. و عرض می‌شود دوستان خود ما هستن، به همین جهت رفتن کارخانه و خلاصه فرایند ساخت ماشین لباسشویی رو، البته من نمیدونم، ماشین لباسشویی خارجی هم هست که البته الان به حمدالله بیشتر الان محصولات خود ایران هست، اون رو رفتن روش کار کردن و مهندسین ما طبق ضوابط شرعی جوری اون رو فرایند ساختش رو فراهم کردن که دیگه مشکل شرعی هم نداره.
یعنی در واقع یا اینکه پر میشه یا اینکه در حال چرخش آب هم وصله.
یه جزوه هم تهیه شده مخصوص همین، یعنی آب کشیدن لباس نجس توسط ماشین لباسشویی. اون جزوهش هم باز همون مؤسسه موضوع شناسی منتشر کرد.
بله. خب یه سوال دیگه برام فرستادن که ما این رو قبلا ها هم گفتیم و باز هم یادآوری میکنیم. گفتن در کتابی دیدم که نوشته بود، الان تو فضای مجازی خیلی موضوع باب شده و منتشر شده، که هر کس نماز قضای زیادی دارد و نمیداند چه مقدار است در شب دوشنبه، حالا ایشون نوشتن شب دوشنبه، نقل های مختلفی، بعضی نوشتن جمعه، یه وقتی من ماه رمضان دیدم نوشته بود جمعه آخر ماه رمضان، عرض کنم که 50 رکعت نماز بخواند با کیفیتی که آمده، این نمازها برابری میکند با نماز قضای 100 سال. عرض کنم، یه توضیح استاد بفرمایید.
حالا ما بیام یه حدیث جعل کنیم بگیم 50 شبان روز هم نمیخواد، شما 5 شبان روز هم بخونی کافی، چون این حدیث معلومه. این چه حرفیه؟ هر کسی میدونه که نماز قضا جز با جبران از گردن انسان برداشته نمیشود. 50 سال نماز داری، 50 سال شاید بخونی. اصلا این که من یه قرصی بخورم که دیگه کافیه دیگه، گفت قرص نماز میخوریم ما به جای اینکه نماز رو بخونیم، نه، این فایده نداره. شما به فرض این، اصلا به فرض این نماز رو خوند، نماز مستحبی داره بخونه، بله. نماز قضا نمیخونه، نماز
دو رکعتیه، 5 رکعت هم که حالا باشه، نهایت 5 تا دو رکعتی،
بله. نمازهای قضایی شما ظهر داره، عصر داره، مغرب 3 رکعتی داره، عشا داره، اصلا کجای نماز یک نماز مستحبی جای نماز واجب نمیگیره، نماز دو رکعتی جای نماز 4 رکعتی و 3 رکعتی نمیگیره. همش اصلا معلومه که عرض میشود که گفت دم به خروس رو باور کنیم یا قسم از تباس. خب این خودش اصلا نشون میده که این درست نیست. و در تو روزم داریم فلان روز را روزه بگیرید به جای روزهای همه عمرتونه. پس من هیچ وقت روزه تو عمرم نگیرم، یه روز بگیرم جای همه حساب. نه اینجوری نیست، هر چیزی جای خودش. نماز اگر قضا شده باید جبران بشه، روزه اگر قضا شده باید جبران بشه. هیچ هم این حرفایی که تو فضای مجازی منتشر میکنن حرفای درستی نیست. خیالتون راحت باشه.
بله این نکته هم عنایت داشته باشیم. بعضی وقتا ناخواسته چیزی رو منتشر میکنیم، یعنی هی همینجور توی کانال‌های مختلف و گروه‌های مختلف همینجور منتشر میکنیم و ارسال میکنیم برای دیگران یه چیز غلطی که اصلاً چنین چیزی نیست. هیچ چیزی جای نماز قضا را نمیگیرد، نه هیچ نمازی بلکه هیچ کاری، جز اینکه باید خونده بشه. و حتی اگر کسی هم نخونده باید وصیت بکنه که بعد از مرگش براش بخونن، حتی شده از خونم برای عمر باشه، 70 سال باشه، فرقی تو این قضیه نمیکنه. آقا سجاد از هرمزگان گفتن لطفاً درباره راههای درمان وسواس قدری توضیح بدید، گرفتاریه که بعضیا تو نجس و پاکی دارن.
خب وسواس شدت و ضعف داره، همش یکی نیست. مثل بیماری هایی است که ممکنه یه سرماخوردگی باشه درمانش یه جوره، ممکنه نه یه ویروس باشه درمانش یه جوره، اینا خیلی فرق میکنه. در هر صورت حالا ضعف داشته باشه یا شدت داشته باشه راههای مختلف وجود داره براش. راه اولش حتما مشاوره است. ما به مشاوره ایمان داشته باشیم. متاسفانه تو کشور ما مسئله مشاوره ضعیف. منتها پیش کی بریم اینم مهمه.
بله.
پیش مشاوره، مشاوره امین، نه مشاوری که فقط رفته مشاوره خونده، اونم مشاوره غرب خونده. شما پیشش میری میگی که من مثلا مثال میزنم، من وسواس تو نماز دارم. میگه که شما یه 6 ماه فعلا نماز رو نخون، انشالله درست میشه. و این معلومه که این دین شما رو داره میبره. چنین مشاورانی هم کم بله. نداریم و پولای گزاف هم میگیرن. نه مشاور امین باشه،
در سورای حرام زیاد میدن.
بله مشاور امین باشه،
فرهنگ غرب در واقع.
فرهنگ غرب. حالا من نمیخوام تعبیرات، واقعا تعبیراتی که میشه درباره اینا آدم داشته باشه که اینا چه کارایی کردن، و بنده خودم دیدم اینا رو، به چشم دیدم، به چشم دیدم. یعنی متاسفانه گاهی جوانهای ما رفتن پیش این مشاوران، حتی به دختران ما دستور خود ارضایی دادن.
عجب.
بله که انسان اصلا تعجب میکنه چطور مثلا اینجور مشاور باید امین باشه، نه مشاور خائن باشه. میگه مداوای شما اینه، شما باید این کار بکنه. خانم رفته بهش گفته که شما 6 ماه حجابتو بردار خوب میشی، 6 ماه نماز نخون خوب میشی. خب این که مشورت نشد، که مشورت یعنی این که آدم دلسوز دیگری. حالا این یک مشاور برید، مشاورای خوبی داریم. ما الان حوزه علمی قم مرکز مشاوره داره، علمی تخصصی خوب، فقط هم برای طلاب نیست، برای همه، برای عموم هم آزاده.
مرکز ملی هم
بله بله مشاورای خوب داریم. یک حتما حتما مشاور برید، کمک میکنه شما. دومی که شما عرض مشاورت یه اراده خودتون رو قوی کنید، این مهمه. اراده خودتون رو قوی کنید، مثل ترک اعتیاده. معتاد بخواد واقعا ترک بکنه باید اراده خودش رو قوی بکنه. اراده قوی کردن هم راه داره خودش، تمرین داره، ریز به ریز، پله به پله. یکی هم همراهان شما، اطرافیان شما، مثلا یه خانم، شوهرش، فرزندانش، اینا خیلی کمکن، اینا تلقین بکنن. بعضی وقتا برعکس اینا کاری میکنن که وسواسش بیشتر میشه، بیشتر میشه. یکی هم خود تغذیه، بعضی از غذاهاست وسواس رو تقویت میکنه، بعضی از غذاها، این خودش خیلی مهمه، بعضی از کارها، اینا خودش خیلی مهمه. و آخریش که حالا فرصت خیلی نیست، استفاده از دعاهای خاص، استفاده از دعاهای مخصوصا این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آیت الکرسی زیاد بخوانید. آیت الکرسی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، کیمیاست. تو روایت هم داریم که وسوسه ها رو از دل میبرد. روزه گرفتن، یه وقتی یادتونه من خوندم روایت شد، روزه گرفتن ماه شعبان و فرمود این خیلی درمان وسوسه. حالا روزه گرفتن اصلش هم همینطوره. روزه گرفتن، توسل، خیلی توسل مهمه. توسل پیدا کنید به خلاصه ائمه اطهار، شما رو کمک میکنن. راههای زیادی داره، همش رو باید انشالله جمع کنن در کنار، به یک انشالله. به یک چیز بسنده نکنن و انشالله دعا بکنن که خدای متعال کمکشون بکنه، شفا بده. اینم یک بیماری.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین و بیننده‌های عزیز. تعدادی از سوالا باقی مون، انشالله زنده باشیم، هفته آینده حتما پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون امام زمان، ارواح و ناله الفدا. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارتون.
بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.